ساعت 19 در ایران است. این صدای مجله شامگاهی رادیو فرداست. خوش آمدید به این مجله شامگاهی، شامگاه پنج شنبه نهم تیر ماه 1401. سلام و درود گرم، ما رو از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این مجله تا از تازه ترین تحولات براتون بیشتر بگیم، از مذاکرات بی نتیجه در قطر تا قطع اینترنت برای جلوگیری از تقلب در کنکور بیشتر خواهید شنید. اما ابتدا مروری داریم بر تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم هانا، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. وزیر اقتصاد ایران با رد تلویحی اظهارات ابراهیم رئیسی در مورد گرانی برخی کالاها در سال آینده، رسانه‌ها را به تحریف اظهارات رئیس جمهوری ایران متهم کرد. احسان خاندوزی روز چهارشنبه پس از نشست هیئت دولت ایران گفت که دولت هیچ برنامه تورم‌زایی برای سال آینده ندارد. این در حالی است که ابراهیم رئیسی شامگاه شنبه در یک گفتگوی تلویزیونی گفته بود که افزایش حقوق گمرکی در ایران باعث افزایش قیمت کالاها خواهد شد و دولت با ارائه لایحه‌ای در این زمینه از مجلس درخواست کرده که این افزایش قیمت‌ها به سال آینده موکول شود.
یه لایحه دوفوریتی تهیه کردیم برای مجلس که برخی از افزایش‌ها رو ما بگذاریم برای سال بعد.
این صحبت‌های ابراهیم رئیسی با واکنش انتقادی تعدادی از فعالان سیاسی و کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. گزارش‌ها از ایران حاکی از اعدام دست کم 10 زندانی در زندان رجای شهر کرج در بامداد چهارشنبه است. وبسایت حقوق بشری هرانا اتهام 8 تن از اعدام شدگان را قتل و اتهام 2 نفر دیگر را لواط و تجاوز به عنف عنوان کرده است. آرش صادقی زندانی سیاسی پیشین و فعال حقوق بشر نیز با تایید اعدام 10 نفر از احتمال انجام اعدام‌های بیشتر خبر داده است. این فعال حقوق بشر در توییتر نوشته که اوایل هفته تعداد زیادی از زندانیان رجای شهر برای اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی منتقل شده بودند. سازمان عفو بین الملل به تازگی در گزارشی هشدارآمیز درباره افزایش نگران کننده آمار اعدام در جهان اعلام کرد ایران بیشترین آمار اعدام را از سال 2017 تا کنون داشته است. به دنبال بی‌نتیجه ماندن مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا بر سر احیای برجام در قطر، قیمت ارزهای خارجی و سکه طلا در ایران افزایش یافت. سایت‌های اعلام نرخ ارز روز پنجشنبه قیمت دلار آمریکا را بیش از 32 هزار تومان گزارش کردند. این بالاترین میزان برابری دلار آمریکا و ریال ایران در یک هفته اخیر محسوب می‌شود. قیمت سکه طلا هم تا 15 میلیون و 700 هزار تومان گزارش شده است. بیشتر به دنبال اعلام برگزاری مذاکرات در قطر، قیمت ارزهای خارجی و طلا در ایران اندکی کاهش پیدا کرده بود. یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا نیز روز چهارشنبه از اینکه ایران در جریان مذاکرات غیر مستقیم در قطر بار دیگر به ابتکار اتحادیه اروپا برای احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام پاسخ مثبت نداده، ابراز تأسف کرد. روزنامه العربی الجدید میگوید مقام‌های اطلاعاتی امنیتی مصر به تازگی در ملاقات با همتایان ایرانی خود به آنها هشدار دادند که هر گونه تلاش برای انجام عملیات علیه اسرائیلی‌ها در این کشور به روابط قاهره و تهران آسیب می‌رساند. این روزنامه مستقر در بریتانیا به نقل از منابع آگاه نوشته است طرف ایرانی به مقامات مصری اطمینان داده که ایران مایل نیست به وضعیت صلح با مصر آسیب برساند. پیشتر مقام‌های اسرائیلی از تلاش‌های جمهوری اسلامی برای ترور و روبایش گردشگران اسرائیلی در ترکیه خبر داده بودند. ایران و اسرائیل که سال‌هاست با یکدیگر روابط خصمانه دارند، همدیگر را به اقدامات متقابل علیه منافعی در خاک طرف مقابل و کشورهای دیگر متهم می‌کنند. و یک مقام وزارت ارتباطات ایران خبر داد که به درخواست وزارت علوم دسترسی به اینترنت در مناطق برگزاری آزمون کنکور قطع شده است. مهدی سالم مشاور وزیر ارتباطات در پیامی توییتری نوشته است که این اقدام در روزهای پنج شنبه و جمعه انجام می شود و به همین دلیل از ساکنان محدوده های برگزاری کنکور عذرخواهی کرده است. وبسایت دیجیاتو هم که اخبار حوزه فناوری اطلاعات را منتشر می کند گفته است که این اقدام تا ساعت 12:30 ظهر به وقت ایران ادامه پیدا خواهد کرد. در سالهای گذشته نیز چندین بار دسترسی به اینترنت در نقاط مختلف ایران به خاطر برگزاری آزمون کنکور قطع شده بود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم نوشین زیت‌حسینی. البته خبرهای بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت ما به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. و اما در این مجله شامگاهی رادیو فردا، مجله میپرسیم که آیا مشکلات اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی با جابجایی‌های اخیر برطرف می‌شود؟ به خاموشی میپردازیم که میخواهند عادی شود برای جلوگیری از تقلب در کنکور اینترنت حوزه‌های برگزاری این آزمون و اطراف آن قطع شد. 36 سال پس از فروپاشی حکومت یک دیکتاتور، فرزندش در پی یک انتخابات پرشور بر مسند ریاست جمهوری تکیه زد. سری به فیلیپین خواهیم زد. و اگر همراه ما باشید 19:35 دقیقه شامگاه پنجشنبه میتونید مثل هر هفته شنونده برنامه یک روایت باشید که گفتگویی است پیرامون تاریخ. در همین مجله شامگاهی رادیو فردا اگر با ما بمانید. در ابتدای این مجله شامگاهی میپردازیم به موضوع جابجایی‌های اخیر و مشکلات اطلاعاتی و امنیتی که خصوصا در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گزارش شده. در همین باره روزنامه نیویورک تایمز مطلبی رو منتشر کرده به نقل از محمد علی ابتهی که روزگاری رئیس دفتر محمد خاتمی بوده. گفته که گستره وسیع عملیات اسرائیل علیه ایران قوی‌ترین سازمان اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران رو واقعاً تضعیف کرده. به گفته آقای ابتهی در این گزارش به جایگزینی حسین طائب اشاره شده که یکی از پرحاشیه‌ترین خبرهای این هفته ها بوده و همچنین به موضوع بازداشت فرمانده سابق حفاظت سپاه علی نصیری اشاره شده از قول منابع خبری که پیشتر هم منتشر شده بود و جزئیات آن مشخص نیست. از رضا علیجانی درباره ارزیابی او از این تحولات هفته های اخیر پرسیدم.
مسئله اصلی تشدید تنش بین جمهوری اسلامی و اسرائیل هست و افزایش روزافزون عملیات اسرائیل در خاک ایران. یعنی دیگه اسرائیل فقط تجهیزات و تأسیسات رو درش خرابکاری نمی کنه یا مثلا کارشناسای هسته‌ای رو ترور نمی کنه. کارشناسان و نظامیایی که در بخش هوافضا یعنی ساخت موشک و پرتابگرها فعال هستن اونها رو هم میزنه. کار به جایی رسیده که برخی نیروهای ولایی این اواخر نوشتن که ترورهای اسرائیل دیگه هوشمند هم نیست، یعنی افراد غیر مهم رو هم میزنه برای اینکه الگای ضعف و حقارت بکنه از جمهوری اسلامی در افکار عمومی جهان و افکار منطقه. خب این مسئله باعث شد که البته آقای طائب خیلی دیر برکنار شد. علت حمایتی که در بیت و سوی آقای مصطفی خامنه‌ای و آقای خامنه‌ای داشت خیلی دیر برکنار شد، ولی اونقدر دیگه آشور شد که نتونستن ایشون رو حفظ بکنن و حتی کار به جایی رسید که اینا نگران جان آقای خامنه‌ای و دیگر مسئولین رده بالای حکومت شدن. همونطور که آقای علی یونسی قبلا گفته بود شدت نفوذ اسرائیل به حدی است که مقامات کشور باید نگران جان خودشون باشن. چالش جمهوری اسلامی و اسرائیل خب یه عمر 14 دهه‌ای داره، حالا وقت نیست وارد ماجرای فلسطین بشیم. و اسرائیل هم از همون موقع شروع کرد به اصطلاح تجهیز کردن خودش علیه جمهوری اسلامی از جمله تو حوزه جاسوسی و نفوذ. البته اسرائیل قبلا هم در حکومت قبلی هم به هر حال شبکه‌هایی تو نیروهای نظامی امنیتی سیاسی و اقتصادی ایران داشت، ولی اینا خوب ضربه خورده بودن و اسرائیل آمد اینها رو تجهیز کرد، بازسازی کرد، به شدت گسترش داد. اسرائیل خوب دو سه تا ممیزم داره. یکی این که خوب به لحاظ تجربی یکی از قوی‌ترین نیروهای اطلاعاتی جاسوسی در جهان هست، به علت اینکه امنیت یک مسئله بسیار مهم برای این کشور کوچک و کم جمعیتی که به اصطلاح همیشه تحت تهدید بوده، به حالا بنا به دلایل تاریخی براشون مهم بوده. دوم از نظر تکنولوژی این امر هم بسیار پیشرفته است. و نکته سوم هم این هست که اسرائیل با جمهوری اسلامی هیچ گونه رابطه سیاسی نداشته.
یک مسئله که وجود داره اینه که چون برخی هم در این روزها که تحلیل‌های متعددی هست درباره اون چه که داره در داخل سپاه پاسداران مثلا اتفاق میفته، بخش اطلاعاتی و امنیتیش، صحبت از این هست که این چقدر واقعا قدرت طرف مقابل هست، چقدرش به خاطر ضعف این طرف هست، یعنی این فقط به خاطر اینی که مثلا موساد یک دستگاه اطلاعاتی امنیتی بسیار قدرتمند و گسترده هست نیست، بلکه به خاطر اینکه طرف مقابلش که داره باهاش مواجه میشه و میجنگه از لحاظ اطلاعاتی و امنیتی آنقدر قدر قدرت نیست، اون قدرتی رو نداره که دست کم به جمعیت خود ایران داره سعی میکنه وانمود بکنه که داره.
بله، سوال خیلی خوب و دقیقی هست. یعنی به این طرف ماجرا بپردازیم، حالا نیروهای امنیتی ایران هم موازی‌کاری توشون زیاده، رقابت توشون زیاده، دانش و تجربه هم گونه که جمهوری اسلامی کشور ایزولت به لحاظ اقتصادی سیاسی به لحاظ امنیتی اطلاعاتی هم ایزولت و مراوده نداره، تکنولوژیاش نداره و ساختارش هم بیشتر علیه مخالفین و منتقدین سیاسی روشنفکران اعضای فضای مدنی اینها تعریف شده. ولی یه چیزای مهمتری هم هست که نیروهای امنیتی معمولا در اکثر کشورها در حکومت‌های اقتدارگرا وقتی این حکومت‌ها استبداد و فساد روشون اوج میگیره و حکومت به خطر میفته، اینها دو تا راه دارن، یعنی نیروهای امنیتی یا اصلاح طلب میشن یا آدمای بی اصولی میشن. یعنی ما تو جمهوری اسلامی میتونیم از سعید حجاریان و سعید امامی به عنوان دو سر این طیف نام ببریم. یعنی نیروهای امنیتی هم استعداد اصلاح طلب شدن دارن، چون برخلاف جامعه که فقط ویترین حکومت رو میبینن، اونا از پشت صحنه ها فسادها و خطراتی که یک نظام سیاسی رو تهدید میکنه آگاهن. یعنی که آدم های بی اصولی میشن که برای بقای نظام و حفظ نظام حاضرن هر کاری بکنن، یا به لحاظ اقتصادی فاسد میشن، میگن ما میخوریم همه با هم بخورن. تو جمهوری اسلامی یه اتفاق بالاتری هم افتاد در سال 88. در سال 88 جمهوری اسلامی با تقلب انتخاباتی، یعنی دست بردن در رأی مردم، اون ایمان و باور این نیروها رو چه تو سپاه چه تو نیروهای امنیتی فرو کاست. از اون به بعد ما شاهد رشد فزاینده هم فساد مالی هستیم هم جاسوسی هستیم. از اینجا به بعد این نیروها خودشون رو به قول معروف نقدی و جنسی راحت‌تر می‌فروشن، چون به نظام بی باور شدن و این کار اسرائیل رو در واقع راحت‌تر کرده که با پول و جاذبه‌های جنسی و امثاله هم اینا رو گروگان بگیره یا اینا رو بخره و ازشون استفاده بکنه در کنار تکنولوژی پیشرفته‌تری که داره.
با این توصیفی که دارید می‌کنید، چنین تغییر و تحولاتی که ما در رده‌های بالای مثلا اطلاعات داریم می‌بینیم، اگر که با این توصیف فکر بکنید، آیا اصلا تأثیری داره در اینکه جمهوری اسلامی بتونه در جنگ امنیتی که هم اکنون با اسرائیل در جریان داره موقعیت بهتری پیدا بکنه؟
جمهوری اسلامی خیلی دیر، چون یه رژیمیست که با تأخیر همیشه مواجهه، تو گروگانگیری، تو جنگ، تو همین مذاکرات اصلی و تو این تصمیمای امنیتی خیلی دیر شروع کرده و کار دشواری در پیش داره. من بعید میدونم که مثلا این آقای آشکازم یا محمد کاظمی که خودش حالا کار حفاظتی کرده تو سپاه، ولی هم رده و هم شکل آقای طایب بوده، خودش تو کردستان نیروی امنیتی بوده، هم تو سپاه بوده، تو هم وزارت اطلاعات بوده، جزء تصفیه شده های وزارت اطلاعات است این آقای طایب. خیلی بعید میدونم یه فرد مثلا مشابه آقای طایب بتونه اونجا رو تصفیه کنه. ممکنه یه مدار طایب زودایی بشه مدیریت اونجا، ولی بعید میدونم در جاسوس زودایی خیلی موفق باشم. ولی جمهوری اسلامی به هر حال خطر رو بیخ گوش حکومت و بیخ گوش جان مسئولین احساس کرده و داره تقلا میکنه که این مشکل رو حل بکنه.
رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی و فعال سیاسی ساکن فرانسه.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
19:14 است و میخواییم بپردازیم به برجام که در تازه ترین تحول دقایقی پیش در بیانیه که ترویکای اروپایی، آلمان، فرانسه و بریتانیا منتشر کردند، بیانیه که به شورای جلسه شورای امنیت پیرامون اجرای قطعنامه 2231 منتشر شده آمده که در بخشی از این بیانیه آمده که درک این سه کشور از مذاکرات روز گذشته در دوحه پایتخت قطر این بوده که ایران به گفته اونها متاسفانه بار دیگه درخواستای فراتر از برجام و غیر واقعی مطرح کرده. اونها میگن که علارغم اینکه همچنان حمایت کامل میکنند از تلاش‌های تسهیلگر برجام و مذاکرات برجام، از ایران میخوان که از این فرصت استفاده بکنه و این مذاکرات رو به نتیجه برسونه برای احیای توافق هسته‌ای. در همین حال حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با همتای قطری خودش گفته که ارزیابیش از این مذاکرات اینه که مثبت بوده. این مذاکرات البته توضیح بیشتری نداده که این برآورد او از چه جهت هست. بشنویم ارزیابی مارک فیتز پاتریک رو، تحلیلگر حوزه عدم اشاعه در واشنگتن، درباره این گفتگوهای غیر مستقیم در قطر.
Given how long the talks have been stalemated, it's not surprising that they didn't reach a breakthrough.
با توجه به مدت زمانی که این مذاکرات متوقف شده بود، جای تعجب نداره که پیشرفتی در دوحه به دست نیومده. به نظر میاد که وضعیت حتی بدتر هم شده، چون گفته میشه که ایران خواسته های قدیمی ترش رو درباره ضمانت های اقتصادی باز بر سر میز آورده و درخواست های تازه‌ای هم درباره آژانس مطرح کرده که به تحقیقات خودش پایان بده. این اتفاق نمی‌افته. در نتیجه وضعیت بدی است، اما فکر نمی‌کنم که این پایان دیپلماسی باشه، چون هر دو طرف بسیار علاقمند به این هستند که این مذاکرات موفق بشه و دیپلماسی واقعاً فعلا راهکار دستیافتنی به نتیجه است. دست کم در مورد جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی، شاید پیشرفت‌های آتی در دوحه به دست بیاد. به نظر من این جالب بود که موضوع خارج کردن سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی آنچنان پررنگ نبود. نمی‌دونم که آیا ایران از این خواسته دست کشیده یا خواسته‌های جایگزینی رو مطرح کرده. در نتیجه به نظرم شاید امکان برای مذاکره بیشتر باشه، اما در حال حاضر وضعیت خوبی نیست.
مارک فیتزپاتریک بود در واشنگتن. اما یکی از مسائلی که در پی برگزاری مذاکرات روز گذشته مطرح شده، در گزارش‌ها به اون اشاره شده، خواسته ایران درباره ضمانت‌های اقتصادی پس از احیای برجام. تحلیل علی واعظ از گروه بین‌المللی بحران در این زمینه رو بشنوید.
بحث منفعت اقتصادی فکر نمی کنم انگیزه اصلی باشه در اینجا، برای اینکه همین 4 ماهی که در مذاکرات در وین تأخیر ایجاد شده، از لحاظ فرصت از دست رفته ایران برای صادرات اضافه نفت به بازارهای بین‌المللی که امروز تشنه نفت بیشتر هستند، تقریبا برابر 20 میلیارد دلار ثروتی است که ایران میتونست به دست بیاره در این 4 ماه و از دست داده. هیچ امتیاز اقتصادی نیست که آمریکا میتونست 4 ماه پیش به ایران بده که در این اندازه ارزشمند باشه. و بنابراین به گمان من سد فعلی در مذاکرات یک سد سیاسی است. علت اون هم این هست که به هر حال یا مقامات دولت آقای رئیسی به دنبال این هستن که امتیازهایی رو به دست بیارن که دولت آقای روحانی از به دست آوردن اونها عاجز بود، مثلا فرض کنید خارج کردن سپاه از لیست گروه‌های تروریستی یا خارج کردن شرکت‌های وابسته به سپاه از لیست گروه‌های تروریستی یا شرکت‌های در واقع روی لیست سیاه، و یا اینکه تضمین‌هایی رو به دست بیارن. برای اینکه ببینید اگر دولت آقای رئیسی در سال 2025 که رئیس جمهور جدیدی در آمریکا بر سر کار خواهد آمد، دقیقاً در شرایطی قرار بگیره که دولت آقای روحانی در سال 2018 با خروج آقای ترامپ از برجام قرار داشت، این بار دیگه نمیشه گناه این رو برگردن کسانی انداخت در نظام که دیدگاه‌های ساده‌لوحانه یا مستطری نسبت به غرب داشتن. این بار دیگه مسئولیت با خود محافظه‌کاران در ایران هست و با رهبر جمهوری اسلامی که به هر حال تمام ارکان قدرت رو امروز در ایران در دست دارن، و بنابراین مانع به نظر من بیشتر مانع سیاسی است. به نظر میاد که ایران پذیرفته که به هر حال بحث سپاه رو به بعد موکول بکنن، ولی اینکه چه امتیازی رو در مقابل اون آمریکا باید به ایران بده مسئله است که در چند هفته گذشته با پیام رسانی آقای مورا بین تهران و واشنگتن حل نشده بود. در دوحه هم به نظر میاد هنوز طرفین نتونستن در موردش توافق بکنن.
ارجبی علی واعظ رو میشنیدید، شما هم میتونید به ما بگید که درباره برجام و این مذاکرات چه فکر میکنید؟ آیا فکر میکنید که روزی به نتیجه خواهد رسید یا خیر؟ تاثیرش بر زندگی شما چیست؟ به ما بگید، ما اون رو به گوش سایر شنوندگان میرسونیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
تقریبا هفته نیست که نام چندین زندانی دیگر به فهرست طولانی اعدام شدگان در ایران افسوده نشه. باز خبرها که از اعدام 10 زندانی دیگر در یک روز بوده، روند رو به افزایشی که نگرانی فعالان حقوق بشر و جامعه بین المللی را افزایش داده. بشنویم بیشتر درباره این موضوع از همکارم پروانه وحید منش.
فهمیدم دنبال یه گردن برای تنابش
میگردن. دنبال یه گردن برای تنابش
دنبال گردنی برای تناب اعدامشان میگردند. این جمله از نوید افکاری، قهرمان کشتی و از معترضان اعتراضات مرداد 97 است که 22 شهریور ماه 99 به اتهام محاربه و قتل یک مأمور امنیتی اعدام شد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز 7 تیر ماه در دیدار با مسئولان قضایی کشور تلویحاً شرایط امروز را با سال 60 مقایسه کرد. سالی که از آن به عنوان آغاز قتل عام و اعدام‌های گسترده جمهوری اسلامی علیه مخالفان و زندانیان در زندان‌های ایران یاد می‌شود.
خدای سال 60 همون خدای امسال، خدای دوران‌های سختی و دوران‌های گوناگون، یکی سنت‌های الهی ما هم سر جاش.
حالا خبر اعدام پشت اعدام در جمهوری اسلامی به حدی افزایش یافته است که روز چهارشنبه 8 تیر ماه و به فاصله تنها 1 هفته از اعدام 8 نفر در زندان رجایی شهر، 10 زندانی محکوم به اعدام پای چوبه دار رفتند تا از آغاز خرداد ماه تا روز 8 تیر ماه دست کم 97 زندانی در زندانهای ایران اعدام شوند. رقمی که نشان می دهد جمهوری اسلامی برای توقف و کاهش مجازات اعدام به هیچ گزاره بین المللی و حقوقی قائل نیست. هرچند رادیو فردا قادر نیست این آمار را راستی آزمایی کند، اما خبرگزاری رکنا میگوید 4 متهم به قتل در بامداد روز چهارشنبه در محوطه زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند. این آمار و ارقام در حالی منتشر می شود که فرهاد میسمی، فعال مدنی که بیش از 4 سال است در همین زندان به سر می برد، نیمه خرداد ماه در یادداشتی با موضوع اعدام‌ها در زندان رجایی شهر نوشت که سالانه حدود 200 اعدام در این زندان اجرا می‌شود. روز چهارشنبه سران 7 کشور صنعتی جهان در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی از وضعیت حقوق بشر در ایران نسبت به افزایش آمار اعدام در ایران هشدار دادند. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران ساکن نروژ:
ما هم شدیدا نگرانیم. آمار اعدام ها خیلی بالا رفته. از نیمه دوم سال گذشته میلادی، یعنی پس از انتخابات ریاست جمهوری، آمار بالا رفت و این روند همچنان ادامه داره. ولی در چند هفته اخیر، یعنی پس از اعتراضاتی که در ماه مه آغاز شد، یعنی اواسط اردیبهشت، شدیدا بالا رفته. در ماه مه ما 54 اعدام داشتیم و در این چند روز اخیر، یعنی هفته گذشته، به طور میانگین ما روزانه 4 تا 5 اعدام داشتیم. یعنی هر چند ساعت 1 اعدام، و این حتی در مقیاس جمهوری اسلامی هم آمار بسیار بالاییه.
عفو بین الملل در گزارشی در سال جاری درباره روند اعدام‌ها در جهان اعلام کرد که از سال 2017 تا کنون ایران بیشترین میزان اعدام در جهان را به خود اختصاص داده و نیمی از اعدام‌ها در جهان در ایران صورت می‌گیرد. بنابر گزارش سازمان‌های حقوق بشری در ایران، بیش از 83% از اعدام‌ها به طور رسمی منتشر نشده و آمار واقعی بسیار فراتر از آن چیزی است که منتشر می‌شود. سعید اقبالی، فعال مدنی زندانی در زندان رجایی شهر، فروردین ماه گذشته در یادداشتی از مشاهداتش از اجرای احکام زندان در این زندان می‌گوید: بامداد چهارشنبه ها روز اجرای حکم در جایی نزدیک به بند فعلی ماست. گاهی 2 یا 3 نفر و گاهی تا بیش از 10 نفر برای اجرای حکم به این مکان منتقل می شوند. آقای اقبالی در جایی از یادداشت که برای انتشار به بیرون زندان فرستاده شده می نویسد: صدای ماشین هایی که 3 شنبه شبها فعالانه برای اجرای مراسم اعدام در رفت و آمدند از پشت پنجره های فنس کشیده ی اتاق من شنیده می شود. هرچند بیشتر اعدام ها در جمهوری اسلامی مربوط به متهمان مواد مخدر است، اما اعدام های سیاسی در جمهوری اسلامی همچنان قربانی می گیرد. هفته گذشته فیروز موسالو، زندانی سیاسی کرد، در زندان ارومیه به طور مخفیانه اعدام شد. حال سازمان های حقوق بشری با هشدار در مورد اعدام قریب الوقوع شاکر بهروزی، زندانی سیاسی کرد، از جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری خواستند تا با اعمال فشار بر جمهوری اسلامی مانع از اجرای این حکم شوند.
گزارش پروانه وحید منش رو میشنیدید. اما آزمون سراسری برای ورود به دانشگاه‌ها در ایران یا همون کنکور سال‌هاست که با مباحث مختلفی در زمینه تقلب گره خورده. چند سالی هم هست که گزارش‌های درباره قطع اینترنت در حوزه‌های برگزاری این آزمون منتشر میشه. امسال اما وزارت ارتباطات به صورت گسترده در این باره اطلاع رسانی کرده و گفته که بنا به درخواست وزارت علوم این قطعی صورت گرفته، اقدامی که با واکنش بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی هم روبرو شده. درباره این اقدام وزارت ارتباطات نظر کاوه آذرهوش، محقق سیاست اینترنت در بریتانیا رو بشنوید.
ببینید، خیلی جای خوشنودی داره که این عکس‌العمل‌ها بهش نشون داده شده، به خاطر اینکه سیاست کلی که پشت این تصمیم و تصمیم‌های چند ماه گذشته و شاید هم چند سال گذشته بوده، عادی سازی قطعی اینترنت در ایرانه، یعنی اینکه حساسیت زدایی از اینکه اینترنت رو مواقعی حاکمیت ممکنه بر اساس سلیقه خودش قطع بکنه، و این هم که اعلام کردن اینترنت رو قطع کردن و در واقع خیلی عادی ازش رد شدن، یک قدمی هست برای عادی کردن بیشتر قطعی اینترنت در ایران. شما اگه به قطعی هایی که در چند ماه گذشته اتفاق افتاده نگاه بکنین و اونها رو با قطعی هایی که در آبان 98 اتفاق افتاد مقایسه بکنید، میبینید که مسئولین هی سعی میکنن قطعی اینترنت رو عادی تر نشون بدن و حساسیت کمتری نسبت بهش در اخبار داشته باشن، و این هم یک قدمیه در همون راه.
آقای آذرهوش، اینترنت هم الان بخشی از زندگی روزمره ماست. مثلا میدیدم که در این توییتر احسان بوداغی نوشته بود، روزنامه‌نگار هست در ایران و نویسنده، میگه اگه بپذیریم چنین درخواستی از طرف وزارت علوم وجود داشته، جواب منطقی باید اینگونه میبود: اینکه عرضه کنترل حوزه‌های آزمون کنکور رو ندارید، به وزارت ارتباطات مربوط نیست، اینترنت مثل آب و برق حق مردم و نیاز زندگی امروزه. اما آب و برق هم قطع میشه، چرا قطع شده اینترنت باید حساسیت برانگیز باشه به نظر شما؟
به خاطر اینکه جامعه ایران به این سطح از آگاهی رسیده که این قطعی‌های اینترنت هدفش کنترل جامعه است و اهداف سیاسی پشتشه. اگر قطعی‌های آب هم یا قطعی‌های برق هم که ممکن اتفاق بیفته، جامعه وقتی به این درک برسه که فکر بکنه که این قطعی‌ها هدفمنده و به خاطر اینه که جامعه حاکمیت از اونها میخواد به عنوان ابزار سرکوب استفاده بکنه با قطعیشون، به همین شکل عکس العمل نشون میداد. ولی الان دیگه بر هیچ کس پنهان نیستش که قطعی ها، اختلال ها، گرون کردن اینترنت، پایین آوردن سرعت ها، همه اینها ابزار سرکوبی است برای حاکمیت. چه وقتی که تظاهراتی اتفاق میفته، چه وقتی که میخوان جو امنیتی بکنن، از این ابزار استفاده میکنن، و واسه همین هم هست که این عکس العمل از بخش بزرگی از جامعه دیده میشه.
و سوال آخرم اگر کوتاه بتونید پاسخ بدید بهش، مسئله فنی این ماجراست. ما حالا در مسئله اینترنت در حوزه‌های کنکور می‌بینیم. چند ماه پیش در خوزستان شاهدش بودیم که مثلا یک منطقه قطع میشه اینترنتش برای چند روز. به نظرتون از لحاظ فنی چقدر جمهوری اسلامی دست یافته به توانایی این که بخواد هر روزی که اراده بکنه دست به قطع اینترنت اینجا و آنجا بزنه؟
همونطور که ما تو چند ماه گذشته دیدیم این اتفاقها داره میفته و اینا این قابلیت رو دارن که اینترنت رو به شکل موقت و به شکل مکانهای خیلی محدود، یعنی حتی در حد محله یا در حد روستا یا شهرهای کوچیک هم قطع بکنن. اما یک بخشی دیگری از این داستان جدا از عادی سازی مسئله قطعی اینترنت، به رخ کشیدن به جامعه به قدرتشون برای قطعی اینترنت هم هستش. یعنی این اعلام رو دارن به جامعه میکنن که ما این قابلیت رو داریم و هر موقع صلاح بدونیم میخوایم ازش استفاده بکنیم. بنابراین باید این خطر رو بسیار جدی گرفت و من خیلی خوشحالم که این عکس العمل های با حساسیت نسبت به این خبر بوده از صبح تا امروز.
کاوه آذرهوش در بریتانیا بود که با ما صحبت میکرد. اما 36 سال پس از فروپاشی حکومت یک دیکتاتور، فرزند 64 سالش در پی یک انتخابات پرشور امروز با ادای سوگند رئیس جمهوری فیلیپین شد. فردیناند مارکوس جونیور ملقب به بونگ بونگ در حالی به قدرت رسید که رسانه‌های بین المللی این روند رو نتیجه سفیدشویی سفیدنمایی دوران پدر او ارزیابی میکنند. تحلیل حبیب حسینی فر در آلمان رو درباره این تحول بشنوید.
مثلا این از خاندانی میاد که 20 سال حدود 20 سال در فیلیپین حاکم بوده. پدرش با کارنامه از فساد، از شکنجه، از نقض حقوق بشر به اصطلاح اسمش گره خورده بوده و میدونیم که سال 1986 با یک قیام مردمی مجبور شد از کشور فرار کنه، اون هم در حالی که خب همسرش هم در یک اصطلاح موجی از رفاه و زندگی لوکسی رو داشت در مانیل. از این جهتش همین امروز که به اصطلاح این پسرش داره به قدرت میرسه، اصولا در فیلیپین یک روز تعطیل ملی دارن برای همون روزی که ملت قیام کردن و این پدر ایشون از این کشور اخراج کردن. از این جهتش، از جهت کارنامه‌ای که داشته، از این جهتی که این پسر اصلا در تمام کارزار انتخاباتیش حاضر نشد حتی یک کلمه منفی نسبت به پدر بگه یا به نوع نه تنها نگفت بلکه کارنامه اون رو بسیار مثبت.
حتی امروز هم آقای حسینی فرد وقتی که سوگند ریاست جمهوری یاد کرد، بعدش در سخنرانیش خیلی تمجید کرد از کارنامه پدرش و اینکه پدرش رو به عنوان کسی که این فیلیپین رو ساخته و پیشرفت داده یاد کرد.
درسته، اونم خب در جامعه ای که تقریبا جوونه، یعنی در نظر بگیریم که سال 1986 که پدرش سرنگون شده، خب 3 سال بعد فوت کرد پدر و این خانواده تونست دوباره برگرده به فیلیپین و تا حدودی باز تو عرصه‌های سیاسی تو رسول مقام ها و نهادهای مختلف اینا صاحب منصب بودن. خود پسر که الان راشد رئیس جمهور مثلا فرماندار بوده، عضو کنگره بوده، به نوعی حالتی از عادی سازی زندگی سیاسی در فیلیپین تجربه کردند. و خب ظرف این 5-6 سال گذشته از یک طرف آقای دوترته رئیس جمهور قبلی با اقدامی که کرد که جسد مارکوس رو از یک مقبره خانوادگی در بیاره و با سلام و صلوات و احترام بسیار در مقبره قهرمانان فیلیپین جا بده. آقای دوترته یکی از ستایشگران مارکوس بود، رئیس جمهوری که الان تحویل میده،
که دختر آقای دوترته هم الان به عنوان معاون رئیس جمهور انتخاب شد در این انتخاب.
دقیقاً همین هم باز مسئله است که چجوری دختر رئیس جمهوری که الان با این ظرف 6 سال گذشته 5 سال گذشته با کارنامه و بحث‌انگیزی در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و کشتن صدها نفر در این رابطه با کوچکترین جرم و جنایت اینجوری دخترش باز میاد به قدرت میرسه. بخشش هم تو که اشاره شد برمیگرده به اصلا یک روحیه‌ای که دنبال ثبات برمیگرده و به نوعی یک سفیدسازی هم داره میشه نسبت به دوران آقای مارکوز. از طرفی استفاده گسترده از شبکه‌های اجتماعی در این 5-6 سال از طرف خاندان مارکوز، از یوتیوب گرفته تا تیک تاک، اینها رو به اینکه سفیدسازی بکنن خانواده رو، توش حتی تبلیغاتی بکنن که آقای مارکوز یعنی پدرشون که فوت کرده برای اینقدر تدبیر داشته که در بانک‌های مختلف جهان طلا ذخیره کرده و الان این پسر که به قدرت برسه حتی میتونه طلاها رو بیاد و بین مردم پخش بکنه.
آقای حسینی فرد، به هر حال فیلیپین به عنوان نوعی از دموکراسی محسوب میشه، چنین روندی چه کاری با یک دموکراسی میتونه بکنه؟
خب میشه از نگرانی هایی که در محافل مختلف حقوق بشری، روزنامه نگارا، حتی اصحاب کلیسا در فیلیپین در جریان و بسیاری میترسن که به اصطلاح اون دوره آقای مارکوس نه لزوما به همون شدت و حدت ولی این نوعی تکرار بشه و همین حدی از دموکراسی نسبتا نیمبندی که در فیلیپین هست مثل کشورهایی مثل فرض کنید برزیل، تایلند، اینها بیش از پیش به اصطلاح بی‌ثبات بشه و از بین بره. از این جهتش هیچ کس چشم‌انداز مثبتی نمی‌بینه.
و با این ارجبی حبیب حسینی فرد در آلمان میرسیم به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا. البته جایی ندید، با ما باشید، در ادامه برنامه یک روایت رو میشنوید. من هانا کاویانی هستم و آخر هفته خوب آرامی رو براتون آرزو میکنم.
یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیکتر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت یک روایت با برزو کریستوفر بهنام، خلبان سرشناس ایرانی تبار خطوط هوایی یونایتد در آمریکا، به گفتگو نشستیم. آقای بهنام که ترجیح می‌دهد او را کاپیتان بهنام خطاب کنیم، در 13 فوریه سال 2018 یعنی تقریبا 4 پیش توانست با تلاش و مهارت بسیار یک هواپیمای مسافربری را که دچار نقص فنی شده بود با 381 سرنشین در هاوایی سالم به زمین بنشاند. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت میکنم به گفتگو با کاپیتان بهنام و روایت او از زندگیش با آن لحظات پرخطر هدایت هواپیما توجه فرمایید. کاپیتان بهنام، ابتدا از دوران کودکی شما اگر ممکنه آغاز کنیم و بشنویم که چه موضوعی اصولا باعث شد که شما در آن روزگار کودکی به خلبانی علاقمند شدین؟
من بچه که بودم، پدر مادر آخرهای هفته ما رو می بردن جاهای مختلف می رفتیم. یک بار بود که پدر و مادر و دوتا خواهرای من، 4 خواهر دارم ولی اون زمان 2 بودن، ما رفتیم فرودگاه مهرآباد و اونجا من 9 سالم بود و یه بوینگ 747 پنم رو دیدم. وقتی اون هواپیما رو به اون عظمت دیدم بزرگ تیک آف کرد، همونجا من تصمیم گرفتم که در آینده عشق و علاقه من اینه که میخوام خلبان بشم. و رفتم به خونه، خب پدر و مادر گفتم، من خندیدن گفتن خیلی چیز خوبیه پسر، برات امیدواریم که بشه. و 9 سالم بود دیگه، رفتم خونه به عمو و دایی و خاله و همه بچه ها، گفتم من میخوام خلبان بشم، نه فقط خلبان، میخوام بوینگ 747 خلبان بشم. خب خیلی خندیدن و ایرونی هم که میدونی بعضی موقع، گفتم بابا تو کجا، اون 747 کاپیتان کجا. به هر حال این بود که عشق و علاقه من از همونجا شروع شد که من هر طوری شده بتونم خودم رو به خلبانی برسونم. و اون موقع عید بود یا تولد بود که هدیه میدادن یا پول میدادن به ما، من همیشه اون پولا رو میگرفتم، میرفتم هواپیمای مدل میخریدم، مدلای کوچولوی چوبی، و اینا رو خودم بهشون وصل میکردم و هواپیما برای خودم درست میکردم و رو همون حساب همیشه اون عشق و علاقه رو جلوی چشم خودم نگه داشته بودم.
و اما شما در دورانی که در واقع تینیجر بودین، در حدود 3 پیش از انقلاب به لندن رفتین و چند سالی هم در انگلیس مشغول تحصیل بودین، اما تصمیم گرفتین که به آمریکا مهاجرت کنین. در اون روزهای پس از انقلاب که گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در ایران برای ایرانیان خارج از کشور مشکلات ایجاد کرده بود، شما چطور تونستین که ویزای آمریکا رو در لندن بگیرین؟
سال 1976 بود، من تنها پسر خانواده بودم و انقدر به مامان و بابا فشار آورده بود که من میخواستم خلبانی بخونم. منو بردن برای نیروی هوایی ببینم میتونم تو ایران اونجا منو قبول بکنن. رفتیم با این آقا صحبت بکنیم که درباره خلبان شدن برای نیروی هوایی ایران. برگشت به من گفت تو دندون تو پر کردی؟ گفتم آره. خب من دیگه دندون پشت کم خورده بود و پر کردیم. گفت نه، به خاطر همون دلیل ما به تو نمیتونیم اجازه بدیم که خلبان بشی. من همون موقع برای خودم فکر کردم، گفتم دندون پر کردن چه ربطی به خلبانی داره؟ ولی خب این نظرشون اینطوری بود دیگه. منم دو تا پامو کردم توی یک کفش و از بابا اینا خواستم که منو هر طوری شده بفرستین خارج کشور، من برم اونجا درسمو بخونم، برگردم بیام به کشورم خدمت بکنم. که متاسفانه وقتی من اومدم بیرون رفتم انگلیس، اول مدرسه زبان رفتم توی بورنموث، یه شهر ساوت وست لندن هستش. بعد از اینجا رفتم ریدینگ برای کالج، رشته فیزیک خوندم و همیشه عشق و علاقه من این بود که خلبانی بخونم. و یه فرودگاه کوچولو بود توی ساوثهمپتون نزدیک بورنموث، اونجا من رفتم یک بار پرواز کردم. هوام خیلی بد بود، مه بود، ولی وقتی با هفته ما از توی ما اومدیم ما بالا، اون بالا ابر سفید بود، اصلا یه لذتی به من داد که واقعا واقعا عالی بود. ولی خب هم خرجش گرون بود، هم 1976 که میلادی میشه، اون زمان انگلیس انقدر باز نبود قبول بکنن خارجی ها، مثلا کسی که فرضاً از مدلیس اومده بوده یا رنگ پوستش قهوه‌ای بود و اینجور چیزا زیاد قبول نمی‌کردن.
اما کاپیتان بهنام، چطور تونستین که ویزای آمریکا رو بگیرین؟ به هر حال در همون سال انقلاب بود، در سال 79 میلادی ویزا رو گرفتین. بله
کاملا درست میگید. من درستم که داشت تموم میشد تو انگلیس که لیسانسمو بگیرم، یه مجله بود به نام فلاینگ مگزین که هنوزم هست، هنوزم جوانا رو تشویق میکنم. پشت این مگزین فلاینگ یه سری مدرسه امریکایی بود که ویزای F1 میدادم برای بچهای خارجی و من اقدام کردم. گرفتن اپلیکیشن مشکل نبود، من فقط تنها چیزی که به شما گفتم این بود که من دارم درسم اینجا تموم میشه، میخوام بیام امریکا و خلبانی بخونم. و این مدرسه هم توی اوکلند بود نزدیک سان فرانسیسکو و من واقعا عاشق کالیفرنیا بودم، هوای کالیفرنیا خیلی بهتر از اروپا است. سریع میشد این درس رو خون. من اقدام کردم، اپلیکیشن پر کردم، فرستادم، اینا برای من ویزا رو درخواست و فرستادن که من برم سفارت امریکا که اون ویزا رو بگیرم. ولی متاسفانه انقلاب ایران شده بود و گرفتار رو گرفته بودن و مشکل این بود که به من ویزا نمیدادن. سه بار اقدام کردم، سه بار مهر قرمز خورد پاسپورت من. بار اول منو دینای کردن، گفتم میتونی 6 بار بعد اقدام بکنی. منم یه سال مونده بود هنوز درسم تموم شه، باز برگشتم مدرسه و اینا. یعنی در حقیقت اگه به من ویزا رو اون موقع میدادن من میرفتم دانشگاه رو ول میکردم میرفتم. بار دوم رفتم باز مهر قرمز زدن که نه. ولی من روم کم نمیشد. تو انگلیس هم یه دوستی پیدا کرده بودم، کاپیتان بریتیش ایروایز بود، به من گفت جوون اگه تو میخوای واقعا خلبان بشی و به مقصد خودت برسی انگلیس جاش نیست. حالا خب خیلی چیزا عوض شده. اون موقع زمان انگلیس 2-3 شرکت ایرلاین بیشتر نداشت، الان حدود 30-40 شرکت مختلف هست، موقعیت الان بهتره، ولی اون موقع نبود. بار آخری که رفتم سفارت یه خانومی اونجا بود، نگاه کرد پاسپورت منو، گفت که تو همه اینجا رد میشی ولی باز اومدی که ویزا بگیری. گفتم آره من عشق و علاقه من خلبانیه و دلم میخواد بوئینگ 747 بپرم و خلبانش بشم. به چشای من نگاه کرد، همه یه مکس کرد، گفت اگه من ویزا رو به تو بدم پسر، میدونم تو هیچ وقت بر نمیگردی، من به تو ویزا رو میدم، ولی به من یه قول بده که رفتی امریکا وابسته به دولت نشی و خودت بسازی. من بهش گفتم نه، فقط بهت قول میدم خلبانم خواهم شد و یه آدم مفیدی برای جامعه خواهم شد. من همیشه به خودم گفتم نه فقط میخوام خلبان بشم، ولی میخوام بهترین خلبان بشم. ولی نمیدونستم که 40 سال بعد یه موقعیتی به وجود خواهد اومد که منو تست خواهد کرد. همه اومدیم تو این دنیا یه چیزی از ما خواسته شده، ولی یه روزی میرسه که اونو خوب خواهیم انجام داد.
کاپیتان بهنام، معمولا این کالج های هوانوردی و خلبانی شهری های بسیار زیادی دارند و شنیدم که شما وقتی که رفتین امریکا با $200 به اونجا رسیدین. چطور تونستین که این شهریه گرون تحصیلی رو بپردازین؟
بله شهریهش گرون بود، تقریبا اون زمان حدود $40,000 بود. ولی قسمت های مختلف داره خلبانی. یکی اول شما PPL یا پرایوت پایلت میگیرین برای خصوصی، بعد اینسترومنت میگیرین که بتونین تو ابر و اینا پرواز کنین، بعد کامرشال، بعد مالتی انجین برای هواپیمای دو موتوره. قسمت اولش اون زمان $4,000 خرجش بود. من $2,000 مجبور بودم قبلا بهشون بدم، ولی پول تو جیب من، یعنی $2,000 یعنی تقریبا برای پرایوت پایلت گرفتن نصفش من از من میخواستن که تو بانک باشه، که اینا جور شده بود به کمک خانواده و اینا و کار که خودم میکردم تو لندن. من توی آشپزخونه کار میکردم، ظرف میشستم توی رستوران ایتالیایی، خودم هم پول جمع کرده بودم یه مقداری، یه کمکی هم که از پدر مادر شده بود، ولی پول جیب من یه چمدون دستم بود و $200 و هیچ وقت من نذاشتم نداشتن پول منو دل سرد بکنه. وقتی که اینجا وارد شدم، پام که رسید اینجا با گرفتن ویزای 6 ماهه، گفتم از الان دیگه به من بستگی داره که چطور راه پیدا کنم پول در بیارم که خلبانی بخونم، به اضافه اون چطور میتونم اینجا بمونم و اون ویزای تحصیلیمو بکنم به ویزای کامل که بتونم گرین کارت بگیرم. من مدرسه رو شروع کردم، 4-5 تا پرواز که کردم دیدم این پول سریع داره تموم میشه و با مربیای اونجا که پرواز میکردم ازشون پرسیدم چه پیشنهادایی داریم برای من. من یه شخصی هستم که همیشه فکر میکنم هر کسی تو خط من تو زندگی من میاد، این شخص یه شخصی هستش که خیلی ارزش داره. اینطوری من میتونم ازشون یاد بگیرم. با تمام مربیای پرواز اونجا آشنا شده بودم، دوست شده بودم و اینا به من پیشنهاد کردن اگه میخوای تمام کورسای روی زمینی رو تو وردار و بخون و مدرکش رو بگیر. اینا رو من گرفتم. با اینکه 10 ساعت 15 ساعت بیشتر پرواز نداشتم، تونستم مربی پرواز روی زمین بشم، تئوری درس بدم. با تئوری درس دادن دو تا چیز شد. اولا اینکه توی اویشن که بودم هیچی، میتونستم یه درآمد کوچولوی اینجا درست بکنم، نه با مدرسه، با شخصا به دوستان، کسایی که میامدن مشکلات داشتن بهشون درس بدم، بعد اونا به من پول میدادن ساعتی $8. با اون من تونستم معلومات خودم بیشتر بکنم، چون هر چیزی شما اگه بخون خوب یاد بگیرین، چیزی که یاد گرفتین رو شروع کنین درس بدین، اینفورمیشن و نالج خودتون بالاتر میره. و یه دوست دختر من پیدا کردم که برای یه بانک آمریکایی به نام بانک آف امریکا کار میکرد و منیجر اونجا بود. دختر جوانی بود ولی خیلی موفق. اون زمان به من پیشنهاد کرد، چون بورس وجود نداشت، هیچ جام وام نمیدادن برای خلبانی، گفتش که تنها راهی که تو بتونی این کارو بکنی گرفتن کریدیت کارت هست، کارت های اعتباری این ویزا یا امریکن اکسپرس. و با کمک ایشون من تونستم کریدیت کارت بگیرم با بهره 15-20-25%. و من واقعا میتونم بهتون بگم که این خرج مدرسه خلبانی که قرار بود $40,000 بشه، تقریبا برای من $80,000 خرج شد، چون با بهره زیاد پول قرض کرده بودم از بانک که اینو بدم. و این ترسش و رقم بزرگش منو مجبور کرد که یه کورسی که 4 ساله بود من 2 ساله تمام کنم.
کاپیتان بهنام، به هر حال این پشتکار و تلاش زیاد شما باعث شد که سرانجام بتونین در خطوط هوایی یونایتد ایرلاینز استخدام بشین. به اختصار اگه ممکنه تعریف کنین که چطور به عنوان خلبان استخدام شدین؟
وقتی من برای یونایتد ایرلاین اقدام کردم، حدود 4500 ساعت پرواز داشتم، کاپیتان بودم برای یه شرکت کوچولوی کامیتر که هواپیماش 30 نفره بود. و وقتی هم که اونجا برام اینترویو کردن، سال 1985 بود، یه اعتصاب بین خلبانا و منیجمنت یونایتد بود که من هم استخدام شدم، هم از یه هفته منو اخراج کردن، چون میخواستن که من استرایک بریکر بشم، یعنی یونیون ما برخلاف منیجمنت،
یعنی در واقع نپیوندین به جمع اعتصاب کنندگان و مستقلا کارتون رو شروع کنین و از اعتصاب دیگران همکارانتون حمایت نکنید.
کاملا. و من تصمیم من برخلاف این بود و با اونایی که اعتصاب کرده بودم موافقت کردم، چون پدر من اینو به من یاد داده بود، تو همیشه باید با مردم باشی نه با منیجمنت. این تصمیم من مستلزم این شد که منو یونایتد اخراج کرد و اون دریم یا هدفی که داشتم که بوئینگ 747 بپرم رفت کنار. دیگه فکر کردم که این آخرشه، ولی نیومدم خودم رو بفروشم برای شخصی که برم اونجا خلبان بشم برخلاف کارگرای یونایتد. 2 سال طول کشید، با یونایتد جنگید و کار ما رو برامون پس گرفت. و وقتی که من وارد یونایتد ایرلاینز شدم 1987، با سر بالا و با افتخار وارد شدم. 2 سال زندگیم بین رفت، ولی من با کارگرا وایسادم نه با منیجمنت یونایتد. 1987 وارد شدم و 1989 تو کاکپیت 747 بودم. اون بچه 11 ساله که آرزوش این بود که بوئینگ 747 بپره، نه فقط به اون مسیر رسیدم، من توی کاکپیت اون هفته ما بودم بوئینگ 747 و این آرزو و عشقی که داشتم عملی شد اومد دست من.
کاپیتان بهنام، در اینجا میرسیم به روز 13 فوریه سال 2018، یعنی تقریبا 4 سال پیش. در این روز شما پس از سالها پرواز با یونایتد ایرلاین مثل بسیاری روزهای دیگه پروازی داشتین از سان فرانسیسکو به شهر هانانولو در هاوایی. کاپیتان پرواز 1175 یونایتد ایرلاینز هم شما بودین، اما در نیمه راه و بر فراز اقیانوس یکی از موتورهای هواپیما منفجر میشه و کاپیتان بهنام اگر ممکنه تشریح کنید که چه شد؟
برای اون پرواز خیلی خوبی بود و 200 مایل که به هانالولو رسیده بود، چون میدونی هانالولو روی اقیانوس هستش و هیچ فرودگاهی هم اطرافش وجود نداره. 40 دقیقه 320 کیلومتر موتور سمت راست منفجر شد و این سابقه هیچ وقت تو زندگی بوئینگ 777 اتفاق نیفتاده بود. بودش که موتور خاموش میشد یا روغنش کم میشد ما خاموش میکردیم، ولی منفجر شدنش و اون چیزی که دور موتور میگیره بهش میگن کرلینگ، از کنده شد با سرعت حدود 800 کیلومتر در ساعت 550 نات از هواپیما جدا شد و انقدر وایبریشن زیاد بود که هواپیما چرخید به سمت موتوری که به این رفته. این موتور هواپیما دو موتوری این کارو میکنن، وقتی شما یه موتور خاموش میکنین کنترلش خیلی مشکل میشه. خیلی مشکل بود، ارتفاع 36 هزار فوتی بودیم، من بودم و کمک خلبانم و یه خلبان دیگه که اونم خلبان یونایتد بود توی کاکپیت، چون پشت مسافر انقدر ما زیاد داشتیم که صندلی برای ایشون نبود بشینن، دو تا صندلی خالی تو کابین خلبان هست، ایشون اینجا نشسته بودن. و این هواپیما در حقیقت 364 نفر بیشتر ظرفیت نداره، ولی اون روز ما 381 نفر داشتیم. بچه‌هایی که زیر 2 سال هستن برای ویت اند بالانس هواپیما استفاده نمیشن، بهشون میگیم سولز آن بورد، یعنی یه روحی دارن ولی چون وزنی ندارن به عنوان مسافر حساب نمیشن. وقتی من شنیدم 381 جون اون پشت هستش آدمیزاد که جونشون در دست ماست، خیلی احساس عجیب غریبی به من دست داد که یعنی من باید از پس این کار بر بیام الان. و اون احساس من طوری بود که حتما باید این هواپیما رو هر طوری که شده برسونم. و من یه تصمیم اون روز گرفتم که امروز روزی نیست که ما بمیریم. همون یه تصمیم من فکر میکنم زندگی رو عوض کرد، چون خودم رو نباختم و تمام این 40 سالی که من توی ایویشن درس دادنم، از اکروباتیکم، من مدیتیشن میکنم بالانس به ام یاد میده، من کاراته کمربند سیاه دارم درجه 3، اونجا مدیتیشن داشتم و یه کاری هم که من میکنم فان هستش، من این سنگ رو میگیرم رو هم میذارم و بالانس میکنم. من همیشه به بچه ها میگم، به جوان ها، همه چی تو دنیا بالانس داره، حتی یه سنگی که جون نداره بالانس داره.
اما بالانس هواپیما رو چطوری به دست گرفتین؟ یک مقداری توضیح بدین راجع به اون لحظات اولیه و دقایق نخستی که هواپیما در واقع یک موتورش غیر فعال میشه.
بله، وقتی موتور هواپیما دو موتوره، یه موتورش غیر فعال میشه، ما بهش میگیم dead engine، یعنی انجینی که مرد. و اون انجینی که سمت چپ بود که با فورس زیاد داشت کار میکرد، هواپیما رو میچرخونه طرف سمت راست که اون موتور نبود. بعد این هواپیما ارتفاع 36 هزار فوتی داشت پشتک میزد، حدود 5-6 مایل اون بالای زمین، میشه فکر کنم 12 هزار متر شروع که پشتک زدن. بعد من کنترل یوک هواپیما اون که چرخ کردم، دیدم که هواپیما بر نمیگرده مسیر راستش رو بره. از کمک خلبانم خواهش کردم که اونم کمک کنه، نوک هواپیما رو ما فشار دادیم اومد پایین، بعد هواپیما برگشت. توی هواپیما انقدر تکون میخورد که اون گیجای جلوی هواپیما، چیزایی که ما نگاه میکنیم بتونیم هواپیما رو پرواز بکنیم،
درجات،
اونا انقدر تکون میخورد، درجات تار شده بود. مشکل بود کامیونیکیشن، با هم صحبت کردن، کنترل هواپیما رو کردن. و مسیری که داشتیم میرفتیم درست روی هانالولو نبود، من پیچیدم سمت راست یه 10 درجه که بریم مستقیم به هانالولو، چون اونجا خطوط هوایی هستش، این خطوط هوایی منظورم این فریوی میمونه، این اتوبان میمونه اون بالا. من مستقیم رفتم هانالولو که اون خودش 4-5 دقیقه کم کرد مسافتی که ما به هانالولو داشتیم. و اینا میگن که همون تصمیم گرفتم خیلی تأثیر داشت که این هواپیما بتونه رو هوایی بشینه. ولی ستای ما مغزمون رو گذاشتیم رو هم، اینطوری نبود که بگم من کاپیتانم، تمام تصمیم‌ها رو من بگیرم. هی با هم صحبت کردیم بهترین کار چیه، اونا چک لیست‌های مختلفو انجام دادن. ستای ما چکلیست های مختلف رو انجام دادیم. من هواپیما رو پرواز میکردم به این آقایی که پشت نشسته بود اد گفته بودم ایشون با برج مراقبت او صحبت بکنه و با مهماندارا که جریان رو براشون شرح بده، چون واقعا سرم شلوغ بود چون تمام کامپیوترهای هواپیما از بین رفته بود. ما یک دونه ایمرجنسی نداشتیم فرهنگ جان، ما 9 تا ایمرجنسی مختلف داشتیم. بال هواپیما انقدر تکون میخورد که سرعت هواپیما را تاثیر گذاشته بود. از اون طرف چکلیستایی بود که یه وقتی یه موتور شما خاموش میکنین نصف سیستم هواپیما از بین میره. مجبور بودیم که هواپیما رو بتونه با نصف سیستم داشتن جلو ببرید.
شما در حدود بیش از 35 ساله که در خطوط هوایی یونایتد ایرلاینز به عنوان خلبان و کاپیتان ارشد پرواز میکنید و به خاطر تصمیمات و مهارت و اقداماتی که در طول همین پرواز انجام دادین چند جایزه هوانوردی دریافت کردین، از جمله جایزه شجاعت یا سوپریور ایرمنشیپ که در 90 سال گذشته در واقع تنها 5 خلبان از جمله شما این جایزه رو به دست آوردین. ویژگی این جایزه چی هست؟
Superior Airmanship Award. اول اینکه من تمام مسابقه که کردم کردیت رو دادم به خلبانای دیگه که تو کاکپیت هواپیمای من بودن. من به خودم نگفتم که همه کارا رو من کردم. یک کاری بود که ستایی دست به دست هم دادیم و انجام شد و من مطمئن میخواستم بشم که اینا دوستای ما با ما بیان و این اوارد رو بگیرن. Superior Airmanship اینه که یک کار خارق العاده رو شما کردین، چیزی که نرمال نیست و هواپیمایی که حالت کروز میسال داره کنترلش داشته از دست میرفت، تمام اتوپایلتش و اتوماسیون از بین رفته بود، ما بتونیم سلامت برسونیم به زمین. یه دلیلی هم که ما اینو گرفتیم دو دلیل بود، همین که مسافرها رو نجات دادیم، همین که به هواپیما صدمه بیشتری نخورد و تونستیم اون هواپیما رو بشونیم، حتی یکی انگشتش یا ناخونش نشکست یا انگشتش خون نیامد. و رو همین حساب این جایزه که حالت جایزه اسکار برای خلبانا هست یا نوبل پیس پرایز برای دانشمندا هست، عکس ما رو گذاشتن روی مگزین الفا و خیلی باعث افتخار بود.
کاپیتان بهنام، شما علاوه بر خلبانی علاقه دیگه‌ای هم دارین و در جلساتی گفتارهای تشویقی و به قول معروف انگیزاننده برگزار می‌کنین و در اینستاگرام و فیسبوک هم گفتارهای کوتاهی به زبان فارسی منتشر می‌کنین. در این مورد هم خیلی مختصر برای ما بگین، چرا که خلبانی و گفتارهای تشویقی در واقع دو مقوله متفاوتند؟
بله، من اون زمانی که میخواستم خلبانی بخونم چون انقدر مشکلات زیاد بود، من یادم یه روزایی بود که همون طرف سانفرانسیسکو میرفتم میدویدم، انقدر توی من عصبانیت زیاد بود که چطوری بتونم خودمو به این آرزو برسونم. گریه میکردم بعضی روزا که خدایا چطوری بتونم پسش بر بیام. یکی از دوستای من پیشنهاد کرد که شروع کن که کتابایی بخونی که بهش میگن سلف هلپ، کتابایی که به تو موتیویشن یا انگیزه میدن و خودت از خودت درون بسازی. چون بیشتر مردایی که دنیا یا زنایی که موفق شدن اول خودشون رو ساختن، بعد گذاشتن چیزایی که بیرون بدنشون وجود داره فشارهایی که هست بهشون رخنه بکنه. رو همین حساب من شروع کردم کتاب خوندم، تا الان حدود 350 تا کتاب خوندم و چیزهایی که یاد گرفتم که به من کمک کرد، منو به من انگیزه داد، موتیویت کرد، من الان دارم به جماعت پس میدم. چون واقعا برای من مهمه که بتونم زیر بالا یه جوان دیگر رو بگیرم، بهش انگیزه بگم، بگم بابا منم این تو بودم، الان ممکنه قهرمان باشم و خیلی شهرت پیدا کردم و زندگی خوبی برای خودم درست کردم، ولی میخوام بدونی که منم این تو شروع کردم. پولی نبود، خودم بودم و خودم رو پای خودم وایستادم و هر چقدر که زندگی مشکل تر شد من بهتر شدم. هر چقدر که مشکلات زندگی من بیشتر شد سعی کردم بهتر باشم که بتونم باش کار بکنم. خب شکست های زیاد نیاز زندگی خوردم، ولی آخرش اون جنگ بزرگی که بین من و دنیا وجود داشت فکر میکنم من بردم. رو همین حساب عشق و علاقه و هیجان من که اصلا تو صدای من بچه ها میگن حس میشه اینه که دست اینا رو بگیرم بیارم بالا، زیر بالشون رو بگیرم بیارم بالا، بگم من هستم اینجا بهت کمک میکنم.
در اینجا میخوام از شما بپرسم موضوعی رو که تا به حال در جایی نگفتین، امروز در اینجا با شنوندگان رادیو فردا برای اولین بار مطرح کنید.
عشق و علاقه من اینه که بتونم به بشر و بشریت کمک بکنم از رایی که خودم بلدم، اونم با گفتن انگیزه هستش و موتیویشن هستش و من همیشه میگم یه پرپوزی تو دنیا وجود داره، یه دیفاینینگ مومنتی برای هر بشر وجود داره که یک روزی شما تست میشین و هر چی بیشتر قوی تر باشین، خودتون از تو ساخته باشین، میتونه شما رو کمک کنه. هر کسی برای خودشونو باید پیدا بکنه. دقت کردیم ما یه دلیلی هست که ما تو این دنیا هستیم، چه کوچک چه بزرگ، یه روزی میرسه که ما تست میشیم و بتونین اون تست رو انجام بدید.
در اینجا و در پایان این گفتگو میخوام به عنوان آخرین سوال بپرسم، کاپیتان برزو بهنام در این لحظه چه آرزویی داره؟
آرزوی من اینه که به امید خدا دولت ایران روشش رو عوض کنه، درا رو باز کنه، موقعیت خوب به بچه‌های ایران بده که بتونن به خودشون رو به هر جایی که دلشون میخواد برسونن، بیان و این دشمنای توف ذهن خودشون درست کردن و بذارن کنار، با بقیه دنیا رابطه داشته باشن، اون حبابی که روی سر ایران گذاشتن رو بذارن کنار و در کشور رو باز کنن که مغزای خوب ایرانی که تمام جای دنیا هست بیان و بتونیم به خود کشورمون خدمت بکنیم. خیلی هستن، خیلی ایرانیای واقعا موفق تو دنیا هستن که میتونن برگردن و برای کشور خودشون خدمت بکنن و اون کشور رو به جای برسونن که واقعا ارزش دنیا رو داشته باشه، چون بچه های ایرانی به نظر من ارزششون خیلی بیشتره. این هستش که این موقعیت کم بهشون داده شده.